بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل. بحث در استدلال به این قواعد است: کل شیء طاهر، کل شیء حلال، که مغیای به غایت هستند، آیا اینها می شود بهشون تمسک کرد بر استصحاب یا خیر؟ به حال 7 احتمال مرحوم آیت الله خویی دادن برای این روایات. وارد تحلیل همون احتمال 7 می شوند که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودند: از این روایت هم طهارت واقعیه برای اشیا، هم طهارت ظاهریه برای اشیا، هم استصحاب استفاده می شود. بعد این جهتش هم بیان شد که کل شیئن طاهر، این هم به حکم واقعی می خوره هم به حکم ظاهری، و نسبت به غایت این استصحاب ازش استفاده میشه. مرحوم ناینی 3 اشکال به این بیان مرحوم شیخ کردن. اشکال اول رو عرض کردیم، حالا اشکال دوم که ایشون میفهمد که نمیشه ما هم حکم واقعی رو استفاده بکنیم هم حکم ظاهری رو، چون نظر به غایت حتی تعلم، چون در حکم واقعی علم طریقیت داره، یعنی ما به یک شیء حکمش علم پیدا بکنیم، این علم ما به حکم واقعی شیء نسبت به احکام واقعی طریقیت داره، یعنی به این معنا که حکم واقعی نه مقید است به علم نه جهل. برای تنجز حکم واقعی ما باید عالم بشیم دیگه، با حکم واقعی دیگه. این حتی تعلم نسبت به حکم واقعی جنبه طریقیت داره، که برای حکم واقعی از بین نمیره مگر با تبدیلش، با نسخ، تبدیل موضوعش. خب حالا اینم اشاره میکنم به حکم واقعی که خاصیت حکم واقعی اینه. و اگر مقصود حکم ظاهری باشه حتی تعلم، این قید برای موضوع، قایت برای اونه، بنابراین این موضوعیت پیدا میکنه. حتی تعلم انه نجس، این موضوعیت پیدا میکنه با یک کلام، یک به حال علم نه نمیشود جمع کرد هم جنبه طریقیت برای علم هم جنبه موضوعیت، چون به هر حال حکم واقعی هم تا جایی است که علم به خلاف نیاد دیگه، حکم ظاهری هم به همین صورته. این اشکالشون به کلام مرحوم شیخ، مرحوم آخوند. مرحوم آی خویی به این بیان اینگونه اشکال میکنن که علم غایت حکم واقعی و ظاهری نیست در این روایت. این روایت، این حتی تعلم، غایت حکم به بقاء طهارت است، یعنی این طهارت هست و این ادامه داره تا علم به نجاست بیاد، پس این دلالت بر استصحاب میکنه. این ظهور در این داره که علم به طهارت سابقه، این حتی این بقا رو داره بیان میکنه، ازش بقا استفاده میشه. بنابراین این کل شیء نظیف به نوعی میخواد این بیان مرحوم آخوند رو توجیه بکنه. این کل شیء نظیف خودش شامل حکم واقعی و حکم ظاهری میشه. حکم واقعی طهارت شیء، حکم ظاهری طهارت. این حتی میگه این حکم ادامه داره تا این میشود استصحاب. چه مشکلی داره که ما قرار به لحاظ اول روایت شامل حکم واقعی و حکم ظاهری بدانی و من که خب حتما همچنین توجیه فرمایششون هم آخون همیشون این که حکم ظاهری در طول حکم واقعیه. به هر حال حکم واقعی و حکم ظاهری، حکم ظاهری در طول یعنی منجز دیگه، دوتا نیست. به هر حال هر دو حکم یه غایتی دارن، اگرچه در حکم واقعی مقید به علم نیست، علم به اون حکم یا قدرت اینها، اما به هر حال و تنجز اون علم لازمه. این علم طریقی میشه، علم ما به حکم واقعی این طریق تنجز حکم واقعیه. خب حالا انسان به این شی حکمش علم پیدا کرد، تکلیفی میاره، حالا شک کرده که این طهارت داره یا نه. غرض اینه که حالا توجیهش اینه دیگه، این کل شیء نظیف شامل هم حکم واقعی اشیا میشه هم حکم ظاهری. حالا این بیان مرحوم آخوندی. اشکال سومی که دارن و این رو میپذیرند مرحوم آخوندی اینه که ما اصلا نمیتوانیم بین دو حکم ظاهری و واقعی به هر حال با قطع نظر از غایتش جمع بکنیم، چون وقتی که حکم مستند به عام می بشه که شامل خصوصیات بشه، کل شیء، این کل شیء طاهر نظیف، این حکم به یک عام می خورده که شامل همه افراد صنفی و در حال فردی میشه. خب این به جامع خورده دیگه، این کل شیء به جامع خورده، جامع همه افراد مثل کل انسان، اکرم کل انسانه. الا اینکه در حکم ظاهری این حکم طاهر که میاد به عنوان اینکه مشکوک است، در حکم واقعی این دیگه به عنوان مشکوک نمیاد، به خودش شی میخوره. پس دو تا میشه، قوام حکم واقعی به خود شیء است، کل شیء طاهر، اما حکم ظاهری به خود شیء است بما انه مشکوکون. پس این رو نمیشه دوتاشو با هم دیگه در حال جمع کرد، کل شیء طاهر یکی رو میگیره، یا کل حکم واقعی رو میگیره یا حکم ظاهری رو. بنابراین به این صورت میفهمید که نمیتوانیم بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو جمع بکنیم. با این پذیرش اشکال یکی یکی احتمالات رو ایشون دیگه رد میکنن. احتمال چهارم این بود که این کل شیئین هم از طهارت واقعی و ظاهری باشه، پس این رد شد دیگه. اشکال سوم میاد به غایت کاری نداره. اشکال چهارم دوم نسبت به غایت، اشکال سوم نسبت به خود کل شیئین طاهره. کل شیئین طاهر در مقام بیان حکم واقعیه، اگر در بیان حکم واقعیه که این حکم واقعی به خود شیء میخوره، بدون حالت شک یا یقین، به واقعیت میخوره. حکم ظاهری به شی به عنوان این که مشکوک است میخوره. این در یه بیان نمیشه هر دو با هم دیگه جمع بشه. بله همونه دیگه. چون باید به هر حال در حکم ظاهری قید شک باید باشه، اینجا که نیست. اگه قید شک باشه که حکم ظاهری، حکم اگر قید شک نیست که حکم واقعیه، به خود شی میخوره. خب این احتمال چهارم و احتمال ششم هفتم هم که با این صورت رد شد. حالا احتمال ششم این بود که همون کلام ظاهر کفایه است، جمع بین طهارت واقعیه و استصحاب. میخواد که این هم خلاصه اشکال داره. چرا؟ این کلام دیگه فرمایشات مرحوم آقای خویه. خواهد این حتی این اگر قید موضوع باشه معناش این میشه کل شیء لم تعلم نجاسته فهو طاهر. خب این هم قاعده طهارت میشه. اگر قید محمول باشه، چون اینطور میشه اشیا طاهر است تا علم به نجاستش نشه باشی، اینشون میفهمد که اصلا ربطی به طهارت واقعیه و استصحاب نداره. خب به هر حال این داره قاعده طهارت رو بیان میکنه. طهارت واقعیه خلاصه تو این بیاناتشون دارن مجموعه رو بیان میکنن، هم صدر رو هم زیل. وقتی این دوتا رو با هم دیگه معنا بکنیم، یا قید برای موضوعه، قید برای موضوع باشه یعنی کل شیء ان لم تعلم نجاستو فهو طاهر. خب این قاعده طهارته. اگر قید محمول هم باشه اینطور میشه اشیا طاهرتون ما لم تعلم نجاستو. این باز مفاد قاعده طهارته، نه طهارت واقعیه رو بیان میکنه نه استصحاب رو. بعد میخواد بله اگر ما چیزی در تقدیر بگیریم، اینجا به هر حال تقدیر خلاف اصله، اینطوری بگیم کل شیء طاهر و طهارت مستمرت حتی تعلم انه نجس، هم قاعده حکم واقعی رو میگیره طاهر، این حتی استصحاب رو، منکه خب تقدیر هم خلافه. یعنی اگه بخوایم کلام مرحوم آخوند رو توجیه بکنیم باید چیزی در تقدیر بگیریم. خب با این بیان میخواد که احتمال پنجم هم رد میشه. احتمال پنجم بله دیگه، یعنی استصحاب میشه. نه اون قسمت اول طهارت واقعی است. خب همینطوره دیگه، طهارت واقعی و شی هست، اگر به هر حال شک کنم میگه اعتنا نکن حتی تعلم نجاستو استصحاب. خب احتمال پنجمم این بود که طهارت ظاهریه و استصحاب باشه که صاحب فصول فرمود. این هم میفهمد که خدشه داره، چون طهارت ظاهریه به شیء مشکوکه دیگه. خب وقتی تا شک هست طهارت هست دیگه، دیگه نیاز به استصحاب دیگه نداره. یه چیزی رو اینجا خلاصه اضافه بکنیم. من چون میفهمد که مستفاد از اخبار جعل حکم مستمر است و اون طهارت ظاهری است تا وقتی که مشکوک است، نه استمرار حکم مجعول. این هم حالا در اینجا بیان کردن. بله، نه اینجا، در اینجا ظاهرش بحث یقین نیست، داره یه حکمی رو مجموعاً رو که ملاحظه بکنی. خب نظر مرحوم شیخ رو هم در پایان ایشون به این صورت خلاصه رد میکنند. مرحوم شیخ فرموده است که از این روایت میتوانیم استصحاب رو استفاده بکنیم. کل شیء طاهر حتی تعلم، به این معنا طهارت الماء معلوم است، این طهارت باقی است تا علم به نجاست باشه، این استصحابه. و از این روایت مرحوم شیخ فرمودن که میتوانیم استصحاب رو استفاده بکنیم. مرحوم آقای خویی میفهمند که این طهارت ما معلوم بودن ربطی به حالت سابقه نداره، به طهارت سابقه، به خود ما داره این رو بیان میکنه. خب پس بنابراین این حتی بیان میکنه این طهارت ظاهریه هست تا وقتی که، پس همون قاعده طهارت دیگه. میخواد بله از یه روایت میتوانیم استفاده استصحاب بکنیم، با اون روایت آریه دادن به ذمی، صبح رو به ذمی آریه میده، از حضرت سوال میکنه که یالا نجسه یا نه. حضرت میگه که اعلته یا بابا طاهر، پاک بود و بهش دادی، یقینم نداری، ولم تستیقن انه نجسه، یقینم نداری که او تنجیزش کرده. خب این میخواد که این رو میشه استصحاب میکنه، هم که شک میکنه استصحاب طهارت میکنه، میخواد که این مخصوصه به باب طهارت میشه. مرحوم آقای خویی میشه از این تعبیر در بحث صوب استفاده استصحاب کرد، اما مخصوصه به باب طهارت وجهی هم نداریم تعدی بکنیم با این روایت به عباب دیگر استصحاب در جای دیگه، مگر با قول و عدم فصل، و اینم نمیشه اثباتش کرد. خلاصه کلام مرحوم آقای خویی در اینجا این است که ما به روایات دیگر برای اثبات حجیت استصحاب تمسک میکنیم و عمده اون روایات هم اون سه روایت زراره است. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی. حالا فرمایش حضرت امام رو انشاءالله یه رجوع دقیقی، انشاءالله پیش مطالعه ای اگر جاهدی نشود اینجا رو به فرمایش امام تو اینجا بکنیم، یه مقداری دقیقه شون باید به نظر میرسه روش عقلی اینجا وارد شدن با اون قلم خودشون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.